از در ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. اوکراین میگوید ارتش روسیه مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به بندر ماریوپول می‌شود. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای را خط قرمز خود اعلام کرد. و به گفته وزارت امور خارجه آمریکا تعداد مسائل باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای با ایران اندک است. خوش آمدید به این بخش خبری. معاون شهردار ماریوپول اعلام کرد که نیروهای روسیه مانع ورود هر گونه کمک به داخل این شهر می‌شوند. این در حالی است که روز پنجشنبه وزارت دفاع روسیه برای برقراری آتش‌بس موقت در ماریوپول اعلام آمادگی کرده بود و در پی آن اوکراین از اعزام 45 اتوبوس به این شهر برای خارج کردن اهالی گرفتار در ماریوپول خبر داد. اما مقامات اوکراینی پنجشنبه شب خبر دادند که این کاروان نتوانسته است خود را به ماریوپول برساند. بندر استراتژیک ماریوپول در جنوب اوکراین واقع است. ده‌ها هزار نفر از ساکنان ماریوپول هفته هاست که در این شهر در محاصره اند و در وضعیت کمبود آب و غذا و قطع کامل برق به سر می‌برند. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی از طریق بمباران مناطق مسکونی به ویژه در بندر ماریوپول متهم کردند. دفتر شهردار ماریوپول تخمین زده است که تاکنون دست کم 5000 نفر در این شهر در محاصره جان باختند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را خط قرمز خود می‌داند. در این بیانیه که به مناسبت 12 فروردین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی منتشر شده، سپاه پاسداران تاکید کرده که کوچکترین خطای دشمنان علیه جمهوری اسلامی در هر نقطه با پاسخ‌های قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، در تلاش است در مذاکرات احیای برجام از این فهرست خارج شود. آمریکا، اروپا و کشورهای عرب منطقه سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت آن در منطقه را یکی از عوامل بی‌ثباتی و ناامنی می‌دانند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تعداد کمی از مسائل حل نشده در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی مانده است. او افزود مسئولیت اتخاذ تصمیم درباره این مسائل بر عهده تهران است. نت پرایس در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد موضع اسرائیل در پیوند با مذاکرات احیای برجام گفت ایالات متحده با اسرائیل در مورد ایران اختلافات تاکتیکی دارد، اما هیچ اختلاف راهبردی ندارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا آخر هفته گذشته برای گفتگو درباره شروط احیای برجام به اسرائیل سفر کرده است. پس از افشاگری اخیر سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان در ایران که از آزارهای جنسی فرهاد اصلانی بازیگر خبر داده بود، زنان سینماگر ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار خود اعتراض کردند و خواستار مجازات متخلفان شدند. این بیانیه را چهره‌ای چون نیکی کریمی، هدیه تهرانی، پوران درخشنده، ترانه ایلدوستی، هانیه توسلی، تحمینه میلادی و میترا حجار امضا کردند. در واکنش به این اقدام جمعی، خانه سینما اعلام کرده که کمیته مستقل تشکیل میدهد. در گفتگو با شقایق نوروزی، بازیگر سینما که اونیز پیشتر درباره خشونت علیه زنان در سینمای ایران سخن گفته بود و اینک در اسپانیا به سر میبرد، پرسیدم چرا پس از سالها آزار و اذیت در محیط‌های سینمایی ایران در این مقطع زمانی زنان سینماگر دست به انتشار چنین بیانیه ای زدند؟
این چیز جدیدی نیستش. حتی میتونیم کلی تر بگیریم. اصلا مسئله خشونت جنسی متاسفانه چیز تاریخمندی هستش در همه محیط ها، و حالا میتونیم به ویژش بکنیم در محیط هایی که روابط قدرت فرادست فرودست به شدت وجود داره یا شدتش و فاصلش زیاد میشه و افرادی میتونن خیلی راحت منافع دیگران رو تهدید بکنن. چون همونطور که میدونید خشونت جنسی مثلا اروتیک نیست، مثلا یه اعمال قدرته. بنابراین خب در هر محیطی که این امکان بیشتر فراهم بشه، اعمال خشونت بیشتر فراهم بشه، این میشه گسترش پیدا بکنه، یه شکلای پیچیده تری به خودش بگیره. در مورد این سینما هم در تمام این سالها وجود داشته مثل مشاغل دیگه. حالا در خود سینما همونطور که به خوبی هم توی این بیانیه اشاره شد، چندین بار به مسئله باجگیری جنسی اشاره شده بود، یعنی یکی از واقعا اشکال پیچیده خشونت جنسی، و توی بیانیه اشاره شده بود با گروگان گرفتن دستمزد ما، حق کار ما، امنیت ما در کار، شغل ما رو تهدید میکنند. خب یک همچین شکل پیچیده‌ای در سینما پیدا کرده، به خاطر که این روابط قدرت این امکان رو میده، این میزان از اعتبار اجتماعی که از مردم گرفته میشه، مقدار پولی که اونجا در جریانه، همه این چیزها این امکان رو میده که اگر کنترل و نظارت دقیق وجود نداشته باشه، خشونت جنسی گسترش پیدا بکنه. اما اینکه الان چرا این اتفاق افتاد، واقعا سوال خوبیه. مثلا باز من میخوام ارجاع بدم به خود بیانیه و بگم که خود این زنها در بیانیه اشاره کردن که ما به دنبال روایت‌های منتشر شده ایستادیم. یکی از نکات درخشان این بیانیه این بود که با این اصلا شروع شد، یعنی اعلام کردن که ما در امتداد صدای راویان ایستادیم و تاکید گذاشتن روی این زنجیره به هم پیوسته تاکید گذاشتن. بنابراین میتونیم این رو بگیم که جنبش میتو بی تاثیر نبوده در این اتفاق، جنبشی علیه خشونت جنسی سراسری در تمام جهان که در ایران هم الان وجود داره و زنان در ایران بسیار دارن تلاش میکنن براش که در ساختار صلح این صدا رو فریاد بکنن. و در سینما هم وقتی که جنبش میتو رسید، روایت های زیادی منتشر شد تا رسید به اینجا. یادمون نره قبل از این بیانیه یکی از راویان جنبش میتو، سمیه میرشمس، از سینما با اسم خودش و چهره خودش اومد و روایتش رو اعلام کرد. بنابراین دوباره من واقعا میخوام این سپاسگزاریم و قدردانیم رو داشته باشم از اینکه در این روایت، در این بیانیه بلافاصله در همون خط اول ارجاع دادن به راویان و اینکه به خاطر اونها الان در این بیانیه رو میدن، در ادامه صدای اونها در این بیانیه رو میدن. خب این بیانیه هم که منتشر شد یک چیزی رو مشخص کرد، اونم این هستش که به نظر میاد که در رابطه با فهم مسئله خشونت جنسی و حتی راهکار، بسیاری از زنان سینماگر با هم مشکل و اختلافی نداشتن. واقعا خیلی بیانیه دقیقیه، خیلی. اون چیزی که به نظر میاد فقط استوب کرده بود این رو همین یک حرکت جمعی بود که همه با هم راه بیفتیم و ترسمون بریزه.
اشاره کردید به این حرکت جمعی که خب تعداد زیادی از اسامی زنان سینمای ایران رو ما کنار هم می‌بینیم در یک بیانیه در حمایت از یکدیگر. امروز خانه سینما گفته کمیته مستقل تشکیل میده. چقدر فکر می‌کنید تشکیل چنین کمیته‌ای و پیگیری‌هایی از سوی نهادهای مشخص می‌تونه به این آزارهای جنسی و جنسیتی پایان بده؟
ببینید، کمیته مستقل یعنی درخواستی که در بیانیه اعلام شده، درخواست خیلی دقیقی بود، من خیلی موافقم با درخواستشون. هر چقدر بیشتر میخونمش متوجه میشم که چقدر دقیق به این موضوع فکر کردن و چقدر با دانش در واقع جنسی و جنسیتی این افراد نشستن و این رو نوشتن. کمیته مستقل کار میکنه، حتما کار میکنه. منتها نکتهش همینه، دوباره میخوام ارجاع بدم به خود بیانیه، که شروط داخل بیانیه رو داشته باشه، یعنی چیزهایی که شرایطی که برای کمیته مستقل تعریف کردن در چند خط کوتاه خیلی نکات مهمی بود. یکی اینکه کمیته مستقل باید یک میکسی از افراد با روابط قدرت متفاوت باشه، یعنی روابط قدرت با توی اون کمیته ای که میخواد این مسئله رو بررسی بکنه به هم خوشن یک هم خورده باشه. دو، این افراد غالبا زنان باشن، اکثریت مطلق باید از زنان باشن. باید آموزش دیده باشن، آموزش به ویژه در رابطه با فهم مسئله خشونت جنسی آموزش دیده باشن. یه چیزی هم بهش اضافه کرده بودند، و فهم روابط قدرت، اینکه چطور روابط فرادست فرودست داره چی ساختار عمل میکنه. اگر یک همچین کمیته‌ای با این ویژگی و چیزی دقیق‌تری هم گذاشته بودند، باید سیستم شکایت دهی یک در آسون باشه، در اختیار همه باشه، در قراردادها اعلام بشه، یک دست به همه اعضا شکایت رسیده بشه، نتیجه به شور گذاشته بشه، به هیچ نوشته بودن که چطور باید با راوی رفتار بکنه این کمیته، به هیچ عنوان نباید از روش‌های میانجیگری که الان داره اتفاق میفته استفاده بکنن. چنین کمیته پروازه که کار میکنه. بنابراین من فکر میکنم که خودشون نوشته بودن یک قدم ابتدایی. من فکر میکنم که اینکه خانه سینما اینو پذیرفته حقیقتا یک قدم ابتدایی بسیار موثره. اما همه ما و احتمالا تمام کسانی که اون بیانیه رو امضا کردن، ما خوب میدونیم این مبارزه ادامه داره. یعنی اگر کمیته تشکیل بشه، همچنان برای اینکه این کمیته خوب کار بکنه، همچنان برای اینکه شرایط دقیقی داشته باشه برای اینکه بتونه واقعا به صورت کارآمد مسئله خشونت جنسی رو کم بکنه، ما کار داریم. یعنی زنان همچنان باید نظارت بکنن روی این مسئله، همچنان اعتراضایی میشه، همچنان میشه نقدهایی که حتی بهتر بشه این کار.
گفتگویی بود با شقایق نوروزی، بازیگر سینما، که درباره بیانیه اخیر زنان سینماگر ایرانی از خشونت در محیط کار خود گفته بودند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفت تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکاست. این منبع با اشاره به تاکید ایران برای خارج کردن سپاه از این فهرست که به آخرین مانع در مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده گفت نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی درباره برنامه‌ریزی تهران برای اقدام علیه مقام‌های پیشین دولت آمریکا دارن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل.
خبرهایی که اومده بیرون اخیراً به نظر میاد که گره‌های اصلی چه در مورد مسئله انتقام در مورد قاسم سلیمانی و یا برداشتن سپاه از لیست تروریستی هستش، در از لیست تروریستی آمریکا است. ولی موضوع اینجاست که فکر کنم دو نکته اینجا خیلی اهمیت داره. یکی اینکه اصلا چرا این خبرها درد پیدا میکنه. اگر دقت کرده باشین چه چند هفته گذشته رفت و آمدها چه در منطقه بین ایران و کشورهای منطقه، چه بین امریکا و همپیمانانش زیاد شده. مشخصه که تلاش‌ها و تکاپوهایی داره صورت میگیره که یا این قرارداد به یک سرانجامی برسه، این توافق، یا اینکه به اگر قرار باشه که توافق احیا نشه قدم‌های بعدی چه خواهد بود. از اونجایی که امکان احیای توافق هست و از جمله نکات باقی مونده همین مسئله برداشتن اسم سپاه از لیست تروریستی و یا انتقام در راستای ترور قاسم سلیمانی و همینطور رفتار ایران در منطقه هست، این خبرها به بیرون درز داده میشه. فکر میکنم با این دلیل که جلوی قرارداد گرفته بشه و احیای توافق. خیلی واضحه که برای هر دو کشور، چه آمریکا چه ایران، مسئله سپاه و مسئله رفتار منطقه ایران و مسئله قاسم سلیمانی حیثیتیه، یه خط قرمزهایی هست که اگر این امتیاز دادنها گرفتنها عمومی بشه، به خاطر اون مسئله خط قرمزها و حیثیتی بودن موضوع، توافق احتمال دستیابی بهش مشکل تر میشه، چون فشار افکار عمومی بالا میره و هزینه های داخلی طرفین باید بپردازن. بین بدبستونهایی که ممکن انجام بشه اون امتیاز، چون به هر حال مذاکره معنی بدبستانه، شما باید یک سری امتیازاتی بدین در قبالش یک سری امتیازاتی بگیرین. وقتی که در عموم مطرح نمیشه و پشت پرده است، خیلی راحت‌تر میشه موضوعات به این حساسی و در موردش تصمیم گرفت. ولی وقتی عمومی میشه دیگه اون تصمیم‌ها اونقدر راحت نیست. در مورد آمریکا و آوردن اسم سپاه بیرون از لیست تروریستی، آمریکا بر این باوره که میتونه با تحریم‌های دیگه‌ای که روی سپاه داره کماکان کنترل بکنه سپاه رو. تفاوتی که منتقدان اینجا خیلی بهش اشاره میکنن اینه که فرق بودن اسم سپاه در لیست تروریستی با تحریم‌های عادی این هستش که اینجا اگر شرکتی یا فرد حقیقی یا حقوقی قرار باشه فعالیتی داشته باشه که تهش به سپاه برسه، میتونه تحت تعقیب کیفری قرار بگیره. تحریم‌های عادی فقط جریمه مالی داره. ولی کسانی که موافقن میگن که اینقدر مثلا سپاه برای کشورها و شرکتها هزینه زاد، بله، که کلا اگر قرار باشه توافقی هم احیا بشه تفاوت چندانی ایجاد نمیکنه. منتقدین معتقدن که میتونه پولشویی و دور زدن تحریم ها راحت تر بکنه برای جمهوری اسلامی و این محل دعواست. به نظر میاد آمریکا حاضر این تصمیم رو بگیره به شرط اینکه ایران قرار باشه یک سری حداقل تعهداتی بده. منتها وقتی که به بیرون درز میکنه و این تعهدات قرار باشه عمومی باشه، خیلی سخت‌تر میشه که هر کدوم از دولت‌ها بخوان یه همچین تعهداتی رو، امتیازاتی رو به هم دیگه بدن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید آخرین خبرهای ما رو هم در وبسایتمون دنبال کنید radiofarda.com. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.